درس 128 تا 130 قسمت دوم. علامه هلی از برجستگان نوادر دهر است که نام او تا ابدیت بر صفحه تحقیق و تدقیق نوشته شده و چنان بهر محیط علم و دریای بیکران معرفت و تحقیق است که همه فقهای شیعه از آن زمان تا به حال به کتب فقهیه او همچون تذکره و تحریر و مختلف و منتها و قواعد و تبصره نیازمندند و در علوم عقلیه و کلام کتابهای کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد و انوار الملکوت فی شرح فصل یاقوت فی الکلام و نهایت المرام فی علم الکلام و القواعد و المقاصد فی المنطق و الطبیعی و الالهی و الاسرار الحقیه فی العلوم العقلیه و الدر المکنون فی علم القانون فی المنطق و المباحثات السنیه و المعارضات النصیریه و المقاومات که در آن با حکماء سابقین بحث کرده است و حل المشکلات من کتاب التلویحات و ایزاح التلبیس فی کلام الرئیس که در آن با شیخ ابو علی سینا بحث دارد و القواعد الجلیه فی شرح رسالت الشمسیه و الجوهر النزید فی شرح التجرید در علم منطق و ایزاح المقاصد من حکمت عین القواعد و نهج العرفان فی علم المیزان و کشف الخفاء من کتاب الشفاء فی الحکمه و تسلیک النفس الی حضیرت القدس در علم کلام و مراصد التدقیق و مقاصد التحقیق فی المنطق و الطبیعی و الالهی و المحاکمات و بین شراح الاشارات و منهاج الهدایت و معراج الدرایه در علم کلام و استقصاء النظر فی القضاء و القدر را نوشته است. علامه در اصول مذهب علاوه بر منهاج الکرامه کتابهای دیگری را نیز تألیف کرده است، مانند کتاب مناهج الیقین و کتاب نهج الحق که فضل ابن روزبهان رد آن را نوشته است و کتاب نهج المسترشدین و رساله واجب الاعتقاد و کتاب کشف الحق و نهج الصدق که این کتاب را در کیفیت مناظره با علماء اربعه سنی مذهب در حضور سلطان خدابنده نوشته است و قاضی سید نورالله شوشتری در ابتدای کتاب خود احقاق الحق اشاره به مقداری از این مناظره و علت غلبه علامه بر فقهای مخالفین با ادله باهره و براهین ساطعه کرده است که چگونه آنها را در نزد سلطان محکوم نمود، به طوری که اعتراف بر عجز خود نمودند و همگی منکوب و مخذول شدند. در کتاب مجالس المؤمنین قاضی نورالله شهید اعلی الله تعالی مقامه از کتاب تاریخ حافظ ابرو که شخص سنی مذهب متعصبی بوده است و نیز از غیر این کتاب آورده است که سلطان الجایتو محمد مغولی ملقب به شاه خدابنده چون در خاطرش حقانیت مذهب امامیه و تشیع علل اجمال پیدا شد، امر به احضار علمای اهل تسنن کرد و از جمله کسانی که در نزد او حضور یافتند علامه هلی با جمعی از علماء شیعه بود و در آن مجلس امر اقدس از جانب سلطان صادر شد که شیخ نظام الدین عبدالملک مراغی که افضل علماء شافعیه بود با علامه هلی در امر امامت به مناظره پردازد. در این مناظره چنین پیش آمد کرد که علامه با براهین قاطعه بر اثبات امامت علی ابن ابی طالب و فساد ادعای سه خلیفه پیشین غلبه کرد، به طوری که برای هیچ یک از حضار مجلس از بزرگان علما و غیرهم شبهه‌ای باقی نماند و شیخ نظام الدین مراغی چون دید در مقابل علامه زمین خورده و خود را باخته و سرشکسته شده است، شروع کرد در تحسین علامه و بیان محاسن و محامد او و چنین گفت: قوت دلائل این شیخ یعنی علامه در نهایت ظهور است، الا اینکه پیشینیان ما راهی را پیمودند و پسینیان ما برای دهان بستن زبان عوام و دفع شکاف در اجتماع امت اسلام از بیان لغزش‌های قدم‌های پیشینیان سکوت کردند. پس سزاوار است که اسرار آنها را هتک و پاره نکرد و در لعنت بر آنها تظاهر ننمود. حافظ ابرو بعد از این سخن می‌گوید: پس از این مجلس بین علامه هلی و شیخ نظام الدین مراغی مناظرات بسیاری واقع شد و در همه آنها نظام الدین احترام علامه را نگاه می داشت و در تعظیم حرمت او بسیار می کوشید. انتها. و البته این منقبتی است برای علامه که چنین منتی بر مذهب تشیع دارد و برای شیعیان و اهل حق عنایت بزرگی است که احدی از مخالفین و موافقین منکر آن نیستند. حتی من در بعضی از تواریخ عامه دیدم که این داستان را بدین صورت بیان کرده اند که از وقایع تلخ سنه 707 اظهار تشیع خدابنده است که به اذلال و گمراهی ابن مطهر هلی پیدا شد و پیداست که این بیان از قلب سوخته‌ای برخواسته است که جای انکار آن را نداشته است. علامه از این پس به کمک و معاونت این سلطان بیدار و مستبصر رؤوف و علم دوست دست در تشهید اساس حق زد و در ترویج مذهب آنطور که می‌خواست و اراده داشت اقدام نمود و کتاب منهاج الکرامه را در امامت و کتاب یقین را که گذشت برای او نوشت و در قرب و منزلت در نزد سلطان به پایه‌ای رسید که بالاتر از آن تصور نمی شود و بدین جهت از سایر علمای محضر سلطان مانند قاضی ناصرالدین بیضاوی و قاضی عضدالدین ایجی و محمد ابن محمود آملی صاحب کتاب نفائس الفنون و شرح مختصر و غیره و شیخ نظام الدین عبدالملک مراغی و مولا بدرالدین شوشتری و مولا عزالدین ایجی و سید برهان الدین عبری و غیر آنها فائق آمد و همه در تحت نظر علامه بودند. علامه در قرب و منزلت در نزد سلطان و برای حفظ افکار او در استقامت طریق حق و عدم تشویش ذهن او به وساوس شیطانیه مخالفین و منحرفین تا این حد حاضر شد که در حضر و سفر از او مفارقت نکند و هر کجا وسوسه ای از ملحدی پیدا شود با تیغ بران علم و حکمت پاسخ دهد و بدین جهت سلطان امر کرد تا برای جناب علامه مدرسه سیاری که دارای حجره‌های طلاب و مدرسه‌هایی برای تدریس بود از خیمه‌های کربا ساختند و هر جا که خدابنده با سپاه و یا غیر سپاه می‌رفت این مدرسه سیار علامه با او همراه بود و همین که سلطان در جایی وقوف می‌کرد و در منزلی نزول می‌نمود فوراً مدرسه کرباسی بر سر پا می شد و طلاب و محصلین و مدرسین با خود آن عالم جلیل به کار مطالعه و تألیف و تصنیف مشغول می شدند و نقل شده است که در اواخر بعضی از کتاب‌های علامه این جمله است که فراغ از این کتاب در مدرسه سیاره سلطانیه در کرمانشاهان وقوع یافته است و تشکیل چنین مدرسه مهمی از خدابنده بعید نیست، زیرا آنچه در تواریخ آمده است مرد علم دوست بود و علما را بسیار دوست داشت و به علما و صلحا ارج می نهاد فلهازا در دوران او علم و فضل رونقی به سزا یافت و رواج بسیاری داشت و عجیب آن است که سال رحلت علامه در همان سال مرگ این سلطان بوده است. علامه در علم کلام و فقه و اصول و عربیت و سایر علوم شرعیه در نزد داعی خود محقق نجم الدین ابوالقاسم صاحب شرایع و در نزد پدرش شیخ سدید الدین یوسف و در مطالب عقلیه و فلسفه و حکمت در نزد استاد بشر و عقل ثانی اشر خواجه نصیر الدین طوسی و شیخ عمر کاتبی قزوینی و غیر از آنها چه از خاصه و چه از عامه درس خوانده است و همچنین از علی ابن طاووس و احمد ابن طاووس این دو برادر عالی مقام استفاده های علمی نموده است. در حاشیه روضات الجنات جلد دوم صفحه 287 از قاضی ناصرالدین بیضاوی آورده است که در نامه‌ای که برای علامه نوشته است صدرش بدین عبارت است: یا مولانا جمال الدین ادام الله فوازلک، انت امام المجتهدین فی علم الاصول الى آخر. و یکی از سروران عزیز ما از قول جناب آقای شیخ محمد تقی قمی عضو دارالتقریب نقل کردند که او گفت: من به یکی از علماء درجه اول جامع الازهر که میل داشت به اقوال و فتاوای شیعه و جهات اختلاف آن با اقوال اهل سنت مطلع شود، دو کتاب، یکی تذکره علامه و دیگری خلاف شیخ طوسی را دادم و او پس از مطالعه چنان شیفته این دو کتاب شد و از سیطره این دو عالم بزرگوار بر اقوال عامه در هر مسئله‌ای به شگفت در آمده بود که می گفت: من اقوال علماء عامه چون مالک و شافعی و ابو حنیفه و احمد حنبل و سفیان سوری و غیرهم را از روی این کتاب بهتر می توانم پیدا کنم تا از روی کتاب‌های خودمان، و لذا از روزی که این دو کتاب را مطالعه کردم هر وقت بخواهم بر مسئله‌ای بنابر قول یکی از علماء خودمان واقع شوم بدین دو کتاب مراجعه می کنم و از مراجعه به کتب خودمان منصرف می شوم. باری چون علوم و مقام و پیشرفت مکتب علمی و مذهبی علامه چشمگیر شد، مخالفان در اطراف و اکناف خجل و منکوب شدند و کتاب‌های علامه را به نسخه‌های متعدد می‌نوشتند و برای مردم در مجالس و محافل درس می‌گفتند. یکی از این نسخه‌های منهاج الکرامه به دست ابن تیمیه در شام رسید و او با وجود حقد و حسادتی که از شکست خلفا در قلوب مردم و از بالا رفتن نام اهل بیت رسول خدا و امامان طاهرین در دل داشت، کتاب منهاج السنه را در رد مذهب اهل البیت نوشت و معلوم است کتابی که در رد مذهب حق نوشته شود چه چیز از آب در می آید. فمازا بعد الحق الا الزلال فانا تصرفون، کذالک حقت کلمت ربک علی الذین فسقوا انهم لا یؤمنون. از حق که بگذرین جز گمراهی چه چیز خواهد بود؟ پس چرا شما به این طرف و آن طرف می گردید؟ این طور کلمه پروردگار تو ای پیغمبر بر کسانی که فسق ورزیدند و راه کج پیمودند ثابت شد که هیچگاه ایشان ایمان نمی آورند. در این کتاب عیناً شیعه را از پیروان یهود می خواند و تقریباً در سه صفحه از اول کتاب از قیاس نمودن احکام و عقاید شیعه با یهود و افتراءها و تهمتها دریغ نمی کند و از هیچ ناسزایی فرو نمی گذارد. آنگاه از علامه به نام رافضی نام می برد و یکایک جملات او را از منهاج الکرامه نقل می کند و می تازد و میگوید دروغ است، کذب است و حتی داستان قدیر را صریحاً انکار میکند و میگوید صحنه و ساختگی روافض است. در اینجا باید به او گفت ای مرد حسود و عنود، این جهان پر آفتاب و نور و ماه، تو بخفته سرفرو برده به چاه، که اگر حق است پس کو روشنی، سر برآر از چاه و بنگر ای دنی، جمله عالم شرق و غرب آن نور یافت، تا تو در چاهی نخواهد بر تو تافت. و از آیات قرآن و احادیث خود که نه سند دارد و نه لفظ آنها دلالت بر معنای مراد دارد شاهد می آورد و فقط می گوید چون سلف صالح خلفای سگانه با رسول خدا بوده اند و از اموال خود داده اند، ما هیچ گونه حق اعتراضی بر آنها نداریم و سربسته و دربسته همه آنها صالح و عادل و سادات این امت هستند. از کتاب تذکره شیخ نورالدین علی ابن عراق مصری نقل شده است که تقی الدین ابن تیمیه که از جمله علماء سنت است، معاصر با شیخ جمال الدین علامه حلی بوده است و در اختفاء شدیداً منکر او بوده است و علامه این دو بیت را سروده و برای او فرستاد: لو کنت تعلم کل ما علم الورا ترن لسرت صدیق کل العالمی، لکن جهلت فقلت ان جمی امن یهوا خلاف هواک لیس بعالمی. اگر آنچه همه مردم جهان می دانستند تو می دانستی، در این صورت صدیق و دوست هر عالمی بودی، ولیکن جاهل هستی. فلذا می گویی تمام کسانی که افکارشان به خلاف افکار من است هیچ کدام عالم نیستند. نتیجه تکذیب حق و حقیقت و پاگذاردن روی مسلمات و ضروریات بر اساس تعصب جاهلی و حمیت جاهلی، تکذیب خدا و رسول خدا و ولایت خداست. و اینجاست که این آیات مبارکه خوب معنای خود را نشان می دهد. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربهم و لقائه فهبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا ذلک جزاؤهم جهنم بما کفروا و اتخذوا آیاتی و رسلی هزوا. بگو ای پیغمبر، آیا ما شما را آگاه کنیم به آن کسانی که اعمالشان از همه مردم زیان بارتر است؟ آنان کسانی هستند که کوشش و سعی آنها در حیات پست و زندگی بهیمی و شهوی و شیطانی ضایع شده و آنها چنین میپندارند که کار خوبی انجام میدهند. ایشانند آن کسانی که به آیات پروردگارشان و به لقا و دیدار خدایشان کفر ورزیده و انکار کرده و بنابر این تمام اعمالشان نابود و هبط و نیست می شود. و ما برای آنان در روز باز پسین میزان عملی برپا نمی کنیم. این است پاداش آنان که جهنم است در ازای کفری که ورزیده و انکاری که نموده اند. و آیات و نشانه های مرا و فرستادگان مرا به باد مسخره گرفته اند. عقاید وهابیه که حنبلی مذهب هستند از ابن تیمیه گرفته شده و تمام بدعت هایی را که امروز مشاهده می کنید از جمود و خشکی و عدم رحم و مروت و نداشتن عقل صحیح و منطق تام همه از مکتب ابن تیمیه است. شما با یک نفر وهابی نمی توانید بحث کنید، زیرا مجال بحث نمی دهد و همین که زبان باز می کند چماق تکفیر و شرک را می کشد و می گوید شما اصلا مسلمان نیستید، اسلام بیاورید تا ما با شما بحث کنیم، و بدین طریق اذهان عوام خود را محجوب و زبان آنها را لجام می زنند. می گویند اسلام فقط وهابیت است، اول شما وهابی بشوید و سپس ما با شما بحث می کنیم. تماشا کنید چگونه مصادره می کنند و دور محال را عملا ممکن می شمرند، یعنی منطق و بحث غلط است، آنچه هست شلاق است. افل لکم. می گویند چرا بر خاک و تربت سجده می کنید؟ چرا در نمازها قنوت می خوانید؟ چرا در اذان حی علی خیر العمل می گویید؟ ما می گوییم چرا شما بر خاک و تربت سجده نمی کنید؟ چرا قنوت نمی گیرید؟ چرا حی علی خیر العمل نمی گویید؟ اینها مسائل فقهیه است و هر کس تابع کلیات و اصول مذهب خود اوست. چرا نزاع با ما را در این امور قرار می دهید؟ در مسائل فقهیه همیشه بین فقها اختلاف رأی بوده است. در بین مذاهب اربعه تسنن اختلاف رأی نیز فراوان است و ما اصولاً بحث در این امور نداریم. پس از ثبوت مذهب هر کس تابع فقیه متخصص در مذهب اوست و البته بر اساس اصول مسلمه همان مذهب باید تمشی نمود. اشکال ما با شما در اصول است، در اصل ولایت است، در قاصبیت خلفای سگانه است، در مخالفت آنها با نص قرآن است، در ایزا و آزار رسول الله است، در انکار حق بعد از شناسایی و عرفان است. شیعه می گوید ما نمی توانیم نص صریح قرآن را نادیده بگیریم و از اخبار صحیحه مستفیضه‌ای که خود اهل سنت در کتب خود آورده اند رفعیت کنیم، و این قرآن و این سنت رسول اکرم ما را امر می کند که از ابوبکر و عمر و عثمان تبری بجوییم. قرآن ایشان را مورد لعنت خداوند و عذاب مهین قرار داده است. ما چگونه مخالفت قرآن کنیم؟ شیعه می گوید علمای بزرگ شما همانند بخاری و مسلم و غیره ما روایت کرده اند که چون رسول خدا رحلت کرد فاطمه به نزد ابوبکر فرستاد و طلب میراث خود که از پدرش رسیده بود از فدک و از مابقی خمس خیبر نمود. ابوبکر امتناع ورزید که چیزی به او برگرداند. فوجدت فاطمتو علا ابی بکرن وجدن شدیدن و هجرته ولم تکلمه حتی ماتت و هی واجدتون علی. فاطمه بر ابوبکر خشمگین شد، خشم شدیدی و از او دوری گزید و با او سخن نگفت تا در حال خشم و غضب بر او از دنیا رفت. و ابن قتیبه دینوری متوفا در سنه 270 هجری در کتاب الامامت و سیاسه در طبع مطبعه الامت به درب شغلان سنه 1328 هجریه در صفحه 14 و صفحه 15 آورده است که فقال عمر لابی بکر انطلق بنا الى فاطمه فانا قد اغضبناها فانطلقا جميعا فاستاذنا على فاطمه فلم تأذن لهما فأتيا عليا فكلماه فأدخلهما عليها فلما قعدا عندها حولت وجهها إلى الحائط فسلما عليها فلم ترد عليهما السلام فتكلم أبو بكر. و پس از اعتذار از اینکه فدک را به فاطمه برنگردانده است فقالت ارأيتكما ان حدثتكما حدیثاً عن رسول الله صلی الله علیه و آله تعرفانه و تفعلان به؟ قالا نعم. فقالت انشدكم الله الم تسمع رسول الله یقول رضا فاطمت من رضای و سخط فاطمت من سخطی فمن احب فاطمت ابنتی فقد احبنی و من ارضا فاطمت فقد ارضانی و من اسخط فاطمت فقد اسخطنی. فقالا نعم سمعناه من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. قالت فانی اشهد الله و ملائکته انکما اسخطتمانی و ما ارضیتمانی و لئن لقیت النبی لأشکونکما الی. و در این حدیث تصریح است بر آن که ابوبکر و عمر هر دوی آنها فاطمه را اذیت کردند و فاطمه از آنها تبری جست و سلام آنها را جواب نفرمود، یعنی آنها را از اسلام خارج دانست، چون جواب سلام هر مسلمان شرعاً واجب است. و به آنها صریحاً گفت شما مرا به غضب درآوردید و من از شما راضی نیستم و اینک که از دار دنیا بروم شکایت شما را به رسول خدا خواهم کرد. و از طرف دیگر ائمه حدیث و بزرگان شما همچنین مانند کتاب الجمع بین صحیحین حمیدی روایت می کنند که رسول خدا فرمود فاطمتو بزعتون منی یعزینی من آزاها، فاطمه پاره گوشت من است، اذیت می کند مرا هر کس او را اذیت کند. شیعیان این دو حدیث را می گیرند و صغرا و کبرای شکل اول قیاس برهانی قرار می دهند و می گویند ابو بکرن آزا فاطمت علیه السلام و من آزا فاطمت آزا رسول الله. ابو بکر فاطمه را اذیت کرد و هر کس فاطمه را اذیت کند رسول خدا را اذیت کرده است و نتیجه گرفته می شود که ابو بکرن آزا رسول الله، ابو بکر رسول خدا را اذیت کرده است. و چون در قرآن کریم وارد است ان الذین یؤذون الله و رسوله لعنهم الله فی الدنیا والآخره و اعد لهم عذابا مهینا، آنان که خدا و رسول خدا را اذیت کنند خداوند آنها را در دنیا و در آخرت لعنت می کند و برای آنان عذاب پست کننده و خاری آفرین مهیا می نماید. فعلا هازا مفاد آیه قرآن کبرای قیاس دیگری می شود که سقرای آن استنتاج شده بود ابو بکرن آزا رسول الله و من آزا رسول الله لعنه الله فی الدنیا والآخره و اعد له عذابا مهینا. ابو بکر رسول خدا را اذیت کرد و هر کس رسول خدا را اذیت کند خداوند در دنیا و آخرت او را لعنت می فرستد و عذاب پست و ذلت بار برای او آماده می سازد. بنابراین ابو بکر به نص صریح قرآن مورد دورباش از رحمت و مورد لعنت و نفرین خداوند است. در برابر این برهان سنی ها چه می توانند بگویند؟ چون برهان است، خطابه و شعر و مغالطه و حتی جدل هم نیست و مقدمات آن از مسلمات و یقینیات است. آیا می توانند بگویند قرآن را که کبرای مسئله است قبول نداریم و یا صغرا را که در کتب معظم خود آنها همانند صحیحین آمده قبول نداریم؟ آنها فقط می گویند قرآن مسلم است و احادیث صحیحه مسلم است و این احادیث هم صحیح است، ولیکن این صغرا چیدن و کبرا نهادن و نتیجه گرفتن را ول کنید، این قیاس و منطق به درد شما می خورد. سلف صالح همگی عادل بوده اند و برای حفظ اسلام از آنها نباید خورده گرفت. این است منطق مخالفان، این است منطق ابن تیمیه که صریحاً میگویند باید پا بر روی فهم گذارد و عقل را مخذول و منکوب کرد و کورکورانه از خلفای جور پیروی کرد. خوب، ما هم میگوییم کاری به کار آنها نداریم، خوب و یا بد برای خودشان بوده اند، آمده اند و رفته اند و هر کدام نامه عملی جداگانه دارند و خداوند به حساب آنها رسیدگی خواهد نمود. به ما چه مربوط وقت خود را و عمر خود را صرف کنیم تا از پرونده شخصی که در 14 قرن پیش میزیسته است پرده برداری کنیم؟ ولی سخن در اینجاست که اگر بنا بشود ما اعمال و رفتار و خطبه ها و قوانین و دستورات آنها را سرمشق خود گرفته و بدان عمل کنیم و به سنت آنها رفتار نماییم، باز هم می شود گفت تحقیق و تفحص لازم نیست؟ تجسس موجب اتلاف عمر است یا نه؟ باید نه یک عمر، بلکه عمرها صرف شود تا از روی یک لغزش تا چه رسد لغزشها و خطاها و خیانتها و جنایتهای آنان پرده برداشت و صریحاً اعلام کرد که این پیشوایان مقدس مآب قابل امامت و خلافت نیستند و اسوه و الگوی عمل و اخلاق و عقاید مردم قرار نمی گیرند. ابن تیمیه چون می بیند که این روایات بسیاری که در کتب معتبره عامه همچون تفسیر ثعلبی و تفسیر ابو سعود و غیرهما از آن صحابه جلیل القدر حذیفة ابن یمان و از سفیان ابن عیینه که پیشوایی او در حدیث و تفسیر و وساقت او در نزد عامه جای تردید نیست، در شأن نزول آیه سأل سائلون آمده است. اگر بنا بشود مهر قبولی بخورد، پایه و اساس خلافت ابوبکر و عمر را میزند، زیرا در این روایات وارد است که آن منکر سائل به پیامبر پرخاش نموده و گفت این همه تکالیف که به ما نمودی بس نبود تا آنکه زیر دو بازوی پسر عمویت را گرفتی و بر ما امیر و سپه سالار کردی؟ این از جانب خودت بود و یا از جانب خدا؟ این روایات صراحتاً می رساند که مراد از مولا در حدیث من کنت و مولاه و فعلی مولا سپه سالاری و امامت و خلافت و تدبیر امور عامه است و سنی ها ولایت را به این معنی نمی کنند تا با وجود و تسلیم حدیث قدیر از اعتراف به مفاد و معنای واقعی آن خودداری کنند. سنی ها می گویند عمر و ابوبکر هم حدیث قدیر را شنیدند و به علی ابن ابی طالب تهنیت گفتند و بخن بخن سر دادند، ولیکن اگر معنای ولایت امامت بود خود آنها مخالفت نمی کردند، پس معنای مولا امام نیست. ناصر و پسر عمو و دوستدار و نظائره هاست. ولیکن در حدیث سأل سائلون حارث بن نعمان فهری اعتراضش به رسول خدا بر اساس فهمیدن امامت و خلافت است، زیرا که خودش از من کنت مولا امامت فهمیده است. فلهازا ابن تیمیه متعصب به هر دری که بزند باید این را انکار کند، وگرنه پایه های مذهبش شکست خورده و فرو خواهد ریخت. ولله الحمد ریخته شده و با بحث های علماء راستین و پاسداران تشیع دیگر برای مکتب و مذهب او و همکارانش آبرویی نمانده است. ابن تیمیه به این حدیث چند اشکال می کند. اولان که اصل این نسبت کذب و افتراء است و اتفاق علما بر این که این آیه در شأن علی ابن ابی طالب نازل شده است کذب بزرگتر و افتراء مهمتری است، زیرا که یک نفر از علمایی که می فهمند چه می گویند این حدیث را روایت نکرده است. جواب: نسبت کذب به این حدیث کذب محض و افتراء است و اینکه یک نفر از علمایی که سخن خود را می فهمند روایت نکرده است کذب بزرگتر و افتراء مهمتری است. آیا امثال ابو عبیده حروی، ثعلبی، ابو بکر نقاش، سفیان ابن عیینه، قزوینی، قرطبی، حاکم حسکانی، سمهودی، ابن سباق مالکی تا برسد نصاب به 30 نفر از بزرگان و اعلام عامه که این حدیث را در کتب تفسیر و حدیث و تاریخ خود آورده اند، آنقدر نفهم و بیمقدار هستند که کرام خود را نمی فهمند و ایراد این حدیث را در کتب خود از باب نقل هذیان و پریشانگویی آورده اند و یا از باب رمان سرایی و افسانه سازی، در جایی که خود ابن تیمیه این اعلام را ارباب علم و حدیث می شناسد، نسبت جهل و نفهمی به آنها دادن نسبت جهل و نادانی به خود دادن است. امضا و اعتراف بر حسد و کینه و بغض است. اشکال دوم آن که در روایت است که چون حدیث شایع شد و در شهرها رسید، حرث ابن نعمان سوار ناقه خود شد و به ابته آمد و در حالی که رسول خدا در ابته بود پیاده شد و به نزد او آمده و سخنان خود را گفت، در حالی که ابته در مکه است نه در مدینه، و رسول خدا بعد از واقعه قدیر که به اجماع شیعه و سنی در روز 18 شهر ذوالحجه بوده است تا وقت رحلت آن حضرت که پس از ماه محرم و سفر بوده است دیگر به مکه مراجعت ننمودند. جواب: این مسکین جاهل بوده و یا تجاهل نموده است که ابته علم برای موضع خاصی در مکه نیست، بلکه ابته و بدها اسم جنس است برای هر جای وسیعی که به واسطه آمدن سیل و یا وزش باد در آنجا شنهای ریز که در زبان فارسی به آن ماسه بادی گویند جمع شود و آن زمین به واسطه نداشتن خاک قابل زراعت نیست و نظیر این زمین هم در مکه هست و هم در مدینه و هم در عراق و در بسیاری از نقاط دیگر که وزش باد آن شنهای خرد و نرم را در زمین می گسترد و یا پس از فرو نشستن سیل که تمام وادی را فرا گرفته است آن ماسه ها تهنشین می شود و زمین را به صورت رمل و ماسه بسیار خرد و روان در می آورد. در تاج العروس گوید و بتهون بر وزن کتفون رمل است در بتها، و جوهری و غیره ذکر کرده اند که بتیه و بتها و ابته عبارت است از مسیل وسیعی که در آن ریگهای ریز باشد و از جمله ابته ها ابته مکه است که در حدیث وارد است رسول خدا در ابته نماز گذاردند. مراد ابته مکه است، یعنی مسیل وادی مکه، و از ابو حنیفه وارد است که در ابته هیچ چیز نمی روید و آن عبارت از بطن سیلگاه است، و از نظر وارد است که بطها بطن زمین پست و وادی است که به واسطه جریان سیل خاک نرم و شنریز در آنجا جمع می شود و گفته می شود که ما در ابته وادی آمدیم و در آنجا خوابیدیم و یا در بطها وادی آمدیم، یعنی در روی شنهای نرم و خاکهای ریز و سهل و رقیق، تا آن که گوید بطها مکه و ابته مکه معروف است به واسطه گسترده شدن و اتساع آن و زمین منا جزو ابته است و قریش بتا آنانند که در اباطه مکه و بطها مکه زیست می کنند و قریش زواهر آنانند که در حوالای مکه منزل دارند. و در تهذیب اللغه از ابن اعرابی نقل است که قریش بتاه در داخل شعب بین دو اخشب مکه زندگی می کنند و قریش زواهر در خارج شعب منزل دارند و بزرگوارترین این دو دسته همان قریش بتاه هستند و مراد از دو اخشب مکه دو کوه ابو قبیس و کوه مقابل آن است و در عبارت ارباب انصاب چنین آمده است که قریش اباته و قریش بتاه چکیده و جوهره و حقیقت خالص قریش هستند که در بطحاء مکه زیست می کنند و در آن محل منزل گرفته و فرود آمده اند و در مقابل آنها قریش زواهر آنانند که در بطحاء اتساع محل و زندگی برای ایشان نبوده و به ناچار در خارج از بطحاء زیست کرده اند. و در لسان العرب گوید بطحاء مسیلی است که در آن خرده های شن است و ابن سیده گفته است بطحاء وادی خاک نرمی است که سیل بدانجا کشانده است و جمع آن بطحاء واد و بتاه است و گفته می شود بتاه و بطه، همچنان که گفته می شود اعوام و اوم، و اگر عریض و وسیع باشد آن را ابته گویند و جمع آن اباته است. و در حدیث عمر است که انهو اول من بطه المسجد، یعنی اولین کسی است که گفت زمین مسجد مدینه را از شن نرم وادی مبارک بپوشانید، و مراد از وادی مبارک وادی عقیق است که رسول خدا در آنجا خوابیده اند. و ابن شمیل گفته است بطحاء وادی و ابته وادی شنهای خرد و نرمی است که در بطن مسیر آن موجود است. و پس از آن که بسیاری از آنچه را که از تاج العروس آوردیم آورده است گوید و بطیحه زمینی است ما بین واسط و بصره و آن آب زرد رنگ و متغیر اللون است که از بسیاری و گسترش اطراف آن دیده نمی شود و آن محل فرو رفتن آب دجله و فرات است. و همچنین آبهای فرو رفته ای که ما بین بصره و اهواز است آنها را نیز بطیحه گویند و زمین تف در ساحل بطیحه است که تمام آن را بطائه گویند. و در مصباح المنیر گوید والبطیحه والابته کل مکان متسع، هر مکان وسیعی را بطیحه و ابته گویند و ابته در مکه مراد محسب است. و در صحاح اللغه گوید بتههو ای القاه علی وجهه فنبته، یعنی او را به رو درفکند و او بر روی چهره اش در روی زمین پخش شد. و ابته مسیل واسعی است که در آن شنهای نرم و ریگهای ریز باشد و جمع آن اباته و بتاه باشد. و در نهایه گوید و در حدیث عمر آمده است که انهو اول من بطح المسجد، تا آن که گوید و در حدیث صداق آمده است لو کنتم تعرفون من بطحان مازدتم، و بطحان با فتح با اسم وادی مدینه است و بطحانیون منصوب به بطحان هستند و اکثر مردم با بطحان را ذمه می دهند و شاید آن صحیح تر باشد. و در اقرب الموارد گوید بطح المسجد، یعنی شنریزه ها را در آن ریخت و پهن کرد. و در حدیث آمده است فاهاب الناس الی بطحه، یعنی مردم را به گستردن آن شنها وادار کرد و به تسویه و هموار نمودن آنها زجر و امر نمود. و تبطح الصید، یعنی در بطحاء گسترش یافت و صید عریضی دامن وادی را گرفت. و بطیحه مسیلی است که در آن شنهای خرد است و جمع آن بطائه آید. و نیز محل فرو رفتن آب دجله و فرات را بطیحه و بطائه نامند. و بطحاء نیز همان مفهوم بطیحه را دارد و جمع آن بتاه و بتهاوات آید و ابته مثل بتیهه و بتها است و جمع آن اباته است. و در معجم البلدان گوید البتها او در لغت مسیلی است که در آن شنهای خرد باشد و جمع آن اباته است، تا آن که گوید ابوالحسن محمد ابن علی ابن نصر کاتب می گفت من از یکی از زنان مغنیه که عود می نواخت شنیدم که در ابیات تریح ابن اسماعیل ثقفی که درباره ولید ابن یزید ابن عبدالملک سروده بود و خود نیز از دایی های او بود تغنی می نمود بدین بیت انت ابن مسلن تهل بتاها ولم تطرق علیک الهنی و الولجو، تو پسر آن بدها واسع و گسترده هستی و زمینهای پست منخفض و سایر نواهی و راها به تو دست نیافته است، یعنی تو از بدها هستی که معروف و مشهوری و از میان زمین منخفض و نواهی دیگر نیستی تا نسبت مخفی باشد و ریشه و اصالتت پنهان شود. بعضی از حضار مجلس گفتند مراد از بتاه در این بیت غیر از بتها مکه نیست، چگونه آن را به صیغه جمع آورده و بتاه گفته است؟ یک نفر علوی بتهاوی به هیجان آمد و گفت مراد از بتها دیگر بتها مدینه است و آن بتها از بتها مکه بزرگتر و واسعتر است و جد من از آنجاست و این شعر را برای آن خواند و بتها المدینت لی منزلون فیاهب بزا زاک من منزلی، و بتها مدینه منزل من است، پس ای چه نیکو و خوش منزلی است آن منزل. آن بعض از حضار گفت بنابراین مجموعاً بتها مکه و بتها مدینه دو بتها می شوند، معنای صیغه جمع چیست؟ جواب می گوییم عرب در کلام توسع قائل است و بالاخص در شعر، چه بسیار از مواضع تثنیه را به صیغه جمع می آورد و بعضی از مردم گفتند اقل اعداد جمع دو است نه سه، تا آن که گوید تمام این تأویلات تکلف و دردسر است، زیرا وقتی که به اجماع اهل لغت بتها عبارت هست از هر زمینی که دارای شن و خرد ریگ باشد، پس هر قطعه از آن زمین را بتها گویند. قریش را در صدر جاهلیت به دو دسته قریش بتها و قریش زواهر می نامیدند، در حالی که یک نفر از آنها در مدینه نبود. و در مراصد الابتداء گوید اصل بتها مسیل وسیعی است که در آن خرده های ریگ باشد و گفتار عمر ابته المسجد، یعنی سنگ های ریز در آن بریزید، و آن موضعی است به خصوص در نزدیکی زیقار، و بتها مکه گسترده و ممدود است، و بتها ذل حلیفه و بتها ابن ازهر در نزدیکی مدینه واقعند و در آن مسجدی برای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم موجود است. و بعدها ایزن شهری است در مغرب نزدیک تلمسان که بین آن دو شهر 3 روز و یا 4 روز راه فاصله است. و در کتاب البلدان گوید از شهر واسط تا شهر بصره از بتائه است، زیرا در آنجا چند آب با هم جمع می شوند و پس از آن در بتائه در دجله در آن قسمتهایی که هیچ نمی روید می رود و سپس به سوی بصره برمی گردد و در شط نهر ابن عمر می ریزد. و علاوه بر اجماع اهل لغت که ابته علم خاص برای مکه نیست بلکه اسم جنس است و بر ابته مدینه که ذی حلیفه است نیز گفته می شود، شواهد بسیاری در اشعار بلغا و فصحای عرب و همچنین در عبارات احادیث وارد است که بر این معنی دلالت دارد. از جمله ابیاتی است که به حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام منسوب است که در آنها ولید ابن مغیره را مخاطب می سازند. یحددنی بالعظیم الولید فقلت انا ابن ابی طالبی. ولید مرا به امر مهم و بزرگی تهدید می کند. من به او گفتم من پسر ابو طالب هستم. انا ابن المبجل بالابتهین و بالبیت من سلفی قالبی. من پسر آن کسی هستم که به انتصاب دو ابته تعظیم و تشریف شده است و از نیاکان من قالب به بیت الله الحرام نیز انتصاب دارد و به همین جهت معظم و مکرم است. و میبودی در شرح این ابیات گوید مراد از دو ابته در گفتار آن حضرت ابته مکه و ابته مدینه است. و بخاری و مسلم از عبدالله ابن عمر روایت کرده اند که ان رسول الله اناخ بالبطحاء بذل حلیفته فصلا بها. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در بطحاء که در ذل حلیفه بود شتر خود را خوابانید و در آنجا نماز گزارد. و معلوم است که ذل حلیفه در نزدیکی مدینه است. و نیز در حدیث قدیر از طریق حذیفه ابن اسید و عامر ابن لیلا آمده است که چون رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از حجت الوداع مراجعت می کرد و غیر از آن حجی از مدینه به جای نیاورده بود، آمد تا به جحفه رسید و در بطحاء نهی فرمود که در زیر آن درختان نزدیک به هم کسی منزل نکند و در آنجا به خطبه برخاست. و سید همیری در قصیده عینیه خود که وصف حوض کوثر امیرالمؤمنین را در روز قیامت می کند از جمله می گوید بطحاء او مسکن و حافاته یهتز منها مونق مونع. ته حوض کوثر از مشک مفروش است و در جوانب آن درخت های دلفریب و زیبا و با میوه های رسیده در اهتزاز است. و ابن سیفی شهاب الدین شاعر معروف به حیث و بیس در مرثیه اهل بیت علیهم السلام از زبان حال آنان در حالی که دشمنان و قاتلان خود را مخاطب قرار داده اند می گوید ملکنا فکان الافو مننا سجیتن فلما ملکتم سال بالدم ابتهو. ما ملک و حکومت یافتیم و عفو و اقماز سجیه و خوی و عادت ما بود، اما چون شما ریاست و حکومت یافتید زمین ابته از خون جاری شد. و حللتم قتل الاسارا و طالما قدونا علی الاسرا فنعفو و نصفهو. و شما کشتن اسیران را حلال شمردید و چه زمانهای درازی گذشت که عادت ما چنین بود که با اسیران به عفو و اقماز و گذشت و چشم پوشی از جنایات رفتار می کردیم. فحسبکم هذا التفاوت بیننا و کل اناء بالذی فیه یرشه. و برای شما همین تفاوت بین ما و شما کفایت می کند، زیرا که از کوزه برون همان تراود که در اوست. محدث قومی در منتهى الآمال طبع رحلی علمیه اسلامیه جلد اول صفحه 110 در بیان احوال امیرالمؤمنین علیه السلام آورده است که جمع کثیری از علمای سنت در کتب خود نقل کرده اند که یکی از ثقات اهل سنت گفت علی ابن ابی طالب علیه السلام را در خواب دیدم. گفتم یا امیر المؤمنین، شما وقتی که فتح مکه فرمودید خانه ابو سفیان را مأمن مردم نمودید و فرمودید هر که داخل خانه ابو سفیان شود بر جان خیش ایمن است. شما این نحو احسان در حق ابو سفیان فرمودید، فرزند او در عوض تلافی کرد فرزندت حسین علیه السلام را در کربلا شهید نمود و کرد آنچه کرد. حضرت فرمود مگر اشعار ابن سیفی را در این باب نشنیدی؟ گفتم نشنیدم. فرمود جواب خود را از او بشنو. گفت چون بیدار شدم مبادرت کردم به خانه ابن سیفی که معروف است به حیث و بیس و خواب خود را برای او نقل کردم. تا خواب مرا شنید شهقه زد و سخت گریست و گفت به خدا قسم که این اشعاری را که امیرالمؤمنین علیه السلام فرموده من در همین شب به نظم آوردم و از دهان من هنوز بیرون نشده و برای احدی ننوشتم، پس انشاد کرد از برای من آن ابیات را ملکنا فکان العفو منا سجیه تا آخر ابیات. و معلوم است که حضرت سید الشهدا علیه السلام را در کربلا کشته اند و مراد از ابته، ابته عراق و زمینهای رملی است که از کوفه تا بصره ادامه دارد. و اگر کسی بگوید حسین ابن علی ابن حسن ابن حسن ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب در مکه کشته شد، جواب آن است که او در ابته مکه کشته نشد، چون ابته مکه در مشرق مکه است که او را وادی محصب گویند و قریب به مناست، بلکه او را با جمیع خاندان او و همراهان او در وادی فخ، هادی عباسی، نواده منصور دوانیقی از دم تیغ گذرانید، فلهازا او را شهید فخ گویند. و وادی فخ بین تنعیم و مکه در یک فرسخی شماری مکه واقع است، همچنان که حضرت سید الشهدا حسین ابن علی ابن ابی طالب را شهید تف نامند. از همه اینها گذشته آنچه حلبی در سیره خود و شیخ محمد صدرالعالم در معارج العلا و سبت ابن جوزی در تذکره آورده اند لفظ ابته نیامده است، بلکه چنین آورده اند که سائل در مسجد به نزد رسول خدا آمد و مراد مسجد مدینه است و حلبی تصریح نموده است که در مدینه بوده است. و علی هذا ان الاشکال یرتفع بهذافیره.